بسم الله الرحمن الرحیم و تزالت الالام فا انها لیست بشرور من حیثه هی ادراکات لامور ولا من حیث وجود تلک الامور فی انفسها و صدورها عن علالها. هر شدیم که وجود خیر است و شری در اون نیست، و برای توضیح این بحث لازمی که بیان کنیم که شر چیست، خیر چیست، شر بیان کنیم که شر به العرب چیست و خیر به شر به ذات چیست و همچنین خیر به ذات چیست تا مطلب روشن بشه. احتیاج به استدلال نداریم. سلام علیکم. بلکه همین اندازه که تبیین کنیم کافیست. به این مناسبت وارد بحث در خیر و شر شدیم، یا به تعبیر دیگه وارد بحث در شر شدیم و گفتیم شر به دو قسم تقسیم میشه، یکی شری که عدم است و دیگری شری که وجودی است و منتهی به عدم میشود. عدم رو مثال زدیم و تمام شد و به شری که وجود بود و منتهی به عدم میشد رسیدیم. برای اون هم چند مثال زدیم، همه مثال ها رو تبیین کردیم که منتهی به عدم میشن و شرعیتشون هم به خاطر همین منتهی شدن به عدم و خودشون به لحاظ خودشون شر نیستن، تا به مثال آخر رسیدیم که وقت تموم شد، مثال آخر که عالمه باقی موند. حالا اون رو هم میخوام طبق بقیه مثال ها بیان کنیم و توضیح بدیم که اون هم منتهی به عدم می شود و از این جهت شرده و الا خودش شرده. آخرین مثال ما عالم بود. عالم از یک اموری حاصل می شدند، مثلا فرض کنید تفرق اتصالی، یا فرض کنید که امری که در خارج اتفاق افتاده که شاید به نفع ما نبوده، که ما بله به نفع ما نبوده و بنابراین برای ما خصه درست شده. اون امری که در خارج اتفاق افتاده که باعث رنج ما و قصه ما شده، اون رو ملاحظه میکنی. علم رو هم به عنوان اینکه یک ادراک امر نامنافیست، امر منافیست، اون رو هم ادراک میکنی، اون هم ملاحظه میکنی. خود ادراک که امر خیر ادراک، امر شر نیست، جز کمالات ماست. اما اون امری که بهش ادراک تعلق گرفته و باعث قصه ما شده، اون امر رو ملاحظه میکنیم، وجود خودش رو نگاه میکنیم، میبینیم که خودش ایرادی نداره. اگر مقایسه با ما نمیشد مشکلی نداشت. صدورش از علت ملاحظه میکنیم، میبینیم اونم مشکلی نداره، نه علت ایرادی داره، نه اون ایراد داره، نه صدورش از علت. همه اینها خیرند، هیچ کدوم شر نیست. اما چون باعث شده که اون حالت سلامتی که در روح من بوده گرفته بشه و به جای اون سلامت یک حالت نقصی، قصه‌ای و المی به وجود بیاد، اون مشکل درست کرده، پس اون شره، همون عدم سلامتی که در روح من حاصل شده. این توضیحاتی که دادم توضیح علم بود، ولی علم مشروب به قصه که علم روحی بود. علم جسمی را میتونیم همینطور توضیح بدیم. وقتی دست ما شکافته شده بر اثر چاقو یا بر اثر آتش سوخته شده، علمی در بدن حاصل میشه. این علم یه نوع ادراکه. ادراک به ماهو و ادراک هیچ مشکلی نداره، بلکه عرض کردن جز کمالات. و اگر این ادراک نبود چه بسا ما دستمون رو در مرز آتش میذاشتیم تا آخر بسوزه. این ادراک باعث شد که ما دست کشیدیم و مثلا این مقدار سوخت. پس ادراک نفسش حسنه و خب برای ما هم حسنه. دیدید که باعث شد که ما جلوی ضرر بیشتر رو بگیریم. اما خود آتش که الان دست من سوزونده یا اون چاقو که دست من پاره کرده، خودش که شر نیست، صدور کرد علت هم شر نیست، که این همه رو قبلا بیان کرد. فقط میمونه اون تفرق اتصالی که بر بدن من بر اثر آتش یا بر اثر این چاقو وارد شده، تفرق اتصال شر و اونم عدمه. پس همه این شرور وجودی رو، همه این شرور وجودی رو که ما ملاحظه کردیم، دیدیم چون منتهی به یک امر عدمی میشه، بل شر به حساب میاد. پس در واقع اون امر عدمی میشه خودش شر، این امر وجودی خودش شر نمیشه، چون منتهی به شر، شر به حساب میاد. پس امر وجودی رو شر به العرض و اون امر عدمی رو شر به حساب قرار میدیم. اینم تبیین آخرین مثال از مثالهای گذشته. بعد از اینکه این مثال هم تمام میشه، ما شروع میکنیم به نتیجه گیری، که نتیجه رو مدن اشاره کردم. صفحه 228 بودیم، صفحه 17 هم. و کذالک العالم، عالم هم مثل اخلاق، مثل ظلم و زنا، مثل صحاب و برد و اینها میمونه، که خودش شر نیست، منتهی به یک امر عدمی که او شرف میشود. فا اینها لیست به شرورن، عالم شر نیستن من حیثوهی ادراکاتون لعمورن. از کدم عالم، علم مثل لذت ادراکه، بعضی گفتن حاصل ادراکه، ولی حرف حق اینه که خود ادراکه، اختلافه، علم ادراکه یا حاصل ادراکه. محققین از فلاسفه میگن خود ادراکه، اون که ادراک خاص، نه حاصل از ادراک باشه. اینجا هم ایشون همین مبنا رو انتخاب کرده که عالم خودشون ادراکند، نه که حاصل از ادراک باشن. و میفرماد عالم به ما این که ادراکند شر نیستند. و چه ذالت العالم فا اینها لیست به شرور من حیثوهی ادراکاتون و امور، که اون امور مثلا اون آتش بود، مثلا آتش بود یا اون غم و غصه هایی که عرض کردن در خارج چیز اتفاق میفته من شهر غم و غصه ما میشه، به لحاظ ادراک بودن شر میشن. این یک. دوم و سوم، ولا من حیث وجود تلک الامور فی انفسها او صدورها عن عللها، خود اون امور هم شر نیستن. فی انفسها، اون اموری که باعث علم ما شدن، مثل آتش، مثل اون اتفاق ناگواری که در خارج افتاده که برای من ناگواره، خودشون فی انفسها، یعنی به واقعت نظر از ارتباطشون با من اگر ملاحظه بشون شر نیستن، یا به لحاظ صدور ها عن علالها، یعنی ارتباطشون بدین به علالشون شر نیستن، خودشون ملاحظه کنی شر نیست، ارتباطش بدی به علال شر نیست، ارتباطش بدی به من میشه شر. اونم به خاطر اثر عدمی که در من ایجاد کرد. این نماهیه شرورون بلقیاس الى المتعلم، این اون که دردمند شده نسبت به او شرده. شر بودنش هم از این جهته که الفاقت لاتصال عضو من شعنهی ان یتصل، متعلمی که اتصال عضوش رو از دست داده، عضوی که شعنش اینه که متصل بشه. یه وقت دو تا انگشت به هم چسبیده است، اینو از هم جدا میکنن، این علم نیست، خیلی خوشحالیه. چرا؟ چون شعن دو تا انگشت این نبود که متصل بشن، شعنشون انفصال بود و ما با اون شعن واردشون کردیم، و در این صورت علمی نیست. اما در صورتی که شعنشون اینه که متصل باشن و اون وقت متفرق شدن، علم حاصل میشه. پس عضوی که من شعنهی ان یتصل، اگر اتصال و از دست داد و منفصل شد، علم ایجاد میکند، و این علم با این بیاناتی که گفتیم تحلیل میشه به اموری که هیچ یکی از اون امور شر نیستن، فقط یکی شره و اون تفرق الاتصاله، و اون هم عدمیست. پس معلوم شد که شر عدمیست. بقیه اشیایی که در اطراف این تفرق الاتصال بودند و منشأ اون شدن، اینا هیچ کدومشون عدمی نبودن، وجودی بودن، همه شون هم توجه کردیم که خیر بودن. خب نتیجه میگیریم از تمام اون چیزی که گذشت، تمام مثال ها که امروز هم یکی شد اضافه کردیم، از تمام اینها که گذشت معلوم شد که خیر امریست وجودی، و اگر شر می داریم منحصرا در عدم هست. و پس اون عنوان فصلی که گفتیم الوجود خیر و محض ثابت شد، گفتیم الوجود خیر و محض لا شریعت فیه، این ثابت شد و معلوم شد که هر چی شر هست طرف مقابل وجود یعنی طرف عدمه. شر رو دوباره تعریف میکنیم بعد از اینکه با مثال ها تبیینش کردیم، دوباره تعریف میکنیم، چون گفتیم این تعریف احتیاج به اثبات نداره، فقط یه حالت تنبیهی داره. لذا دو مرتبه ما تنبیه میکنیم، میگیم که شر عبارت است از این که موجودی کمالی رو از دست بدهد یا حیاتی رو از دست، یا اصل وجود رو از دست بدهد یا کمال وجود رو، به شرطی که این کمال یا نائین کمال لایقش باشد، وقت از دست دادنش می شود شر. مثلا سنگ اگر ادراک رو از دست داد شر نیست، چون شر چون سنگ لایق کم لایق این کمال یعنی لایق ادراک نیست. اما اگر انسان ادراک رو از دست داد شر، بنابراین از دست دادن وجود شره، از دست دادن کمال وجود شره، منتها به شرط این که این وجود کمال وجود لایق باشد یا لااقل مطلوب باشد. اون وقت در این صورت اون عدمی که اتفاق میفته نالایقه یا لااقل نامطلوبه، اون وقت میشه شر. پس شر در صورت یاسر میشود که امر عدمی پیش بیاد، این اولا، ثانیا اون امر عدمی نالایق باشد یا نامطلوب باشد. اگر لایق بود مطلوبم بود ولو عدمی شر تولید نمی کنه. مثلا همینطور که عرض کردم برای سنگ ادراک لایق نیست، بنابراین عدم ادراک شر نیست. برای ما ممکنه مثلا فرض کنید یه چیزی که کمال به حساب میاد، کمال هم به حساب نمیاد، یه چیزی که شاید کمال به حساب بیاد نفیش میشه شر، ولو من نسبت به نفیش علاقه هم داشته باشم ولی باز میشه شر، چون گفتیم یکی از این دوتا اگر باشه شر حاصله، یا لایق باشد از ما گرفته شده باشه یا مطلوب باشه از ما گرفته شده باشه. در صورتی شر نیست که هم لایق نباشه هم مطلوب نباشه. یه امریست مثلا فرض کنید که باعث وهن ماست، باعث تضرر ماست، ولی مطلوب ما هم نیست، این امر منتفی میشه دیگه شرعی نیست. مثلا فرض کنید که زحمت میکشیم علم تحصیل میکنیم، جهل منتفی میشه، این شرع نیست، چون اولا جهل برای ما نالایقه و انتفاعش مفیده، ثانیا برای ما مطلوب نیست. ما امری رو از دست دادیم که اولا لایق ما نبوده، ثانیا مطلوب ما نبوده، و چنین از دست دادنی شر نیست. پس هر عدمی هم شر نیست، اولا عدم شر، غیر عدم شر نیست، ثانیا هر عدمی هم شر نیست. عدمی که یکی از این دو قید داشته باشه یا هر دو داشته باشه، یا نالایق باشه یا نامطلوب، یا هر دو با هم. ولی اگر لایق بود و مطلوب هم بود ولو عدم از شر نیست، مطلوب به حسب شخص، به حسب نوع باشه همون لیاقت میشه. بله اگر علم داشتن نامطلوب باشه و جهل برش اتفاق بیفته بازم شره، چون این نالایقه. هر سر یکی از دو قید حاصل بشه شر درست میشه، یا نالایق باشد یا نامطلوب باشه. حالا کسی جهل خوشش آمد، از جهل خوشش آمد، نامطلوب نیست ولی نالایق هست، پس بازم شره. یکی از این دو قید حاصل باشه شره، دوتا هم با هم حاصل باشه شره. مثلا همین مثالی که الان زدم، جهل یا فرماش خود شما، جهل ممکنه برای بعضی مطلوب باشه ولی در این حال بازم شره، چون نامطلوب نیست اما نالایق هست. اما گفتیم اگر نالایق باشه شره، نامطلوب هم باشه شره، هر دو با هم باشه شره. کافی است یکی از این دوتا نالایق یا نامطلوب صفت کنه. فا ازن قد حصل، یعنی به دست آمد، من ذلك از تمام آنچه که گذشت مثالها و غیر مثالها روشن شد که سر در ماهیت است عدم وجود است یا عدم کمال موجود است، یا باید عدم وجود باشه یا عدم موجود عدم کمال باشه. اما هر عدم وجود یا عدم کمالی هم سر نیست، یکی از این دو قید لازم داره. یک، من حیث ان ذلک العدم غیر لائق به، دو، او غیر مؤثر عنده، مؤثر درست مؤثر درست نیست، یا اینکه این عدم لایق به این موجود نیست، یا اینکه غیر مؤثر عنده، یعنی غیر مطلوبه، مؤثر یعنی منتخب، مطلوب، مرغوب فیه، غیر مؤثر است عنده، یعنی پیش او مطلوب نیست. پس یا باید نالایق باشد یا باید نامطلوب باشد تا شر تحقق پیدا کنه. و معلوم شد ان اصل بر اون ان شرف ماهیت عدم حصل من ذلک دو مطلب، یک ان شرف ماهیت عدم تا آخر، دو و ان الموجودات لیس من حیث موجودات، اگر هیه داشتیم بد نبود، لیس من حیث هیه، حالا هیه ندارید هیه من حیث هیه موجودات بد هیه دارید نه هیه باشه خوبه ملت و ان الموجودات لیس من حیث هیه موجوداتون به شرن، به لحاظ موجود بودنشون شر نیست، اما به لحاظ منتهی شدنشون به شر می شود شر، اما باز هم شر به درد نه شر به شد. ببینید من بله اینو قبلا ما توضیح دادیم، شاید تشکیل نداشتیم، هر شرم بین علم و شر فهم، جهل نسبت به این آدمی که از علم بدش میاد شره، ولی علم نیست، شر رو به خاطر این که واقعا نالایقه. طبق همین تعریفی کردیم برای شره، چون گفتیم عدمی که نالایق باشه شره، که علم عدم نالایق و شر. شر علم اون صورتی است که چیزی نامطلوب باشه، میخواد نالایق باشه میخواد نباشه. در علم اینطور گفتیم نامطلوب بودن مهم بود، لذا اگر جهل مطلوب باشه نامطلوب نباشه علم نیست، ولی شر هست، چون در شر ما قید نامطلوب تنها رو نذاشتیم، نامطلوب رو گفتیم هست، اما قید نامطلوب تنها رو نگفتیم، نالایق هم اضافه کردیم، گفتیم اگر نالایق بود یا اگر نامطلوب بود شر.
ما جایی نداریم که علم باشد و شر نباشد،
که علم باشد چرا؟ چرا؟ یه کسی ممکنه فرض کنید که علمی براش حاصل شده، علمی براش حاصل، از این علم داره رنج میبره، جهلی در کار نیست، عدمی در کار نیست، الان علمه، این الان داره از این رنج میبره، اینجا شر اصلا تحقق پیدا نکرده چون وجوده، اونم وجود امر لایق، اما پیش این شخص این وجود نامطلوبه، این الان متعلمه، داره ناراحت از این علمی که براش وجود آمده، مثلا علم پیدا کرده فرض کنید به مرگ کسی، الان ناراحت، از این علمش هم ناراحت، میگه چرا الان منو گفتید، نه از مرگ او، از علمش ناراحت، میگه چرا الان گفتید، یه چند دقیقه دیگه میگفتید من فلان کار انجام میدادم، میگه الان داره رنج میاره، از خود علم رنج میاره، با اینکه علم کماله، پس منافات نداره چیزی علم باشه و شر نباشه، منافات هم نداره چیزی شر باشه علم نباشه، هر دو هم میتونن باشه، بینشون خودم نباشه، میتونه هر دو باشن، میتونه علم باشد شر نباشد، مثلا مثالی که گفتم، میتونه شر باشه علم نباشه مثل جهر، بنابر این که شخص از جهر خوشش بیاد، علم نیست ولی شر هست. این نماهیه شرورون نباید سرخط نوشته بشه، دنباله ان الموجودات لیست من حیث یا موجوداتون به شروع رونه، موجودات خودشون شر نیستن، اگر شر میشوند به خاطر منتهی شدنشون الی شر، نه که خودشون شر باشن. پس شر و ضرر هم این ماهیانی موجودات شرورن بالقیاس الی الاشیائی که کمالاتشون رو از دست دادن، بالقیاس اونها شرن. لاله زباته ها حتی بر بالقیاسه این ماهی شرورن بالقیاس، نه شرورن لذباتها. خود این موجودات به لحاظ ذاتشون شر نیستن، به لحاظ این که قیاس میشن و اشیایی که کمالاتشون از دست دادن بالقیاس اونها شرن. تازه شرن ارشد شر بالعربه بل کونها لا لذب لا لذباتها را افیوتیم بر بالقیاس ایبی نداره، یعنی چون بعدش بل داره بهتره که لاله زباط رو مستقل کنیم. چه بالقیاس الالاشیاء الادمت لکمالاتها شرن، بالقیاس هم که حساب کنی بازم اگه بالقیاس حساب کنی ذاتن شر نیستن، از این جهت که منتهی به عدام شدن شرن. این لاله زباط رو دیگه افر برای بالقیاس نگیرید بهتره، چون پسترش بلا آورده، چون بلا آورده بنابراین با لاله زباط رو مستقل معنا کنیم. یعنی همین دلقیاسی هم که گفتیم، در همین دلقیاس الی اشیاء هم که گفتیم دو حالت پیدا میشه، یکی این که خود این وجود رو دلقیاس حساب کنید این شر نیست، یکی این که منتهی شدنش به عدم رو دلقیاس حساب کنید این شر نیست. پس این امور شرورن دلقیاس الی اشیاء الی آدمت الی کمالاتها، بعد از اینم که بالقیاس حسابشون کردید لال زباطها شر بودنشون به خاطر خودشون نیست، بلکه به خاطر این است که این وجودات معدی به اون اعدام میشوند و اون اعدام شدند. خب مطلبی که شارح لاهیجی میخواست ذکر کنه تمام شد. من از اولی که وارد شدم وعده دادم که یک مطلبی رو که خواجه گفته و ایشون نیاوردن ذکر بکنم، و اون اینه که در کل جهان شر وجود نداره، حتی یک دونه. ما زحمت کشیدیم شر رو درست کردیم و گفتیم شر در جهان هست. مثلا میخوام بیان کنیم که در کل جهان آفرینش یک دونه شر هم موجود نیست. بیان مطلب اینه که اگر ما اون چرا که اتفاق میفته که امر وجودیست یا امر عدمیست نسبت به یک شخص ملاحظه کنیم و گذشته نسبت به یک شخص ملاحظه کنیم، نه نسبت به این شخص به لحاظ اینکه یکی از افراد جامعه است، خود این نفر رو ملاحظه کنیم با این چیزی که براش اتفاق افتاده و خود همین شخص هم که ملاحظه میکنیم زمان قبل و زمان بعدش لحاظ نکنیم، فقط همین اتفاق در همین آنی که اتفاق افتاده نسبت به همین شخص بله شر هست. اما اگر در کل جهان آفرینش اینو ملاحظه کنیم، ببینیم یه فرد از افراد جهان آفرینشه و شر نسبت او اتفاق افتاده و قبل و بعد خودشان ببینیم که قبلا چه کرده، کسی رو کشته، حالا مثلا پدر کسی رو کشته، حالا مثلا پدر خودش رو کشته مثلا، یا آینده خودش رو ملاحظه کنیم که اگر امروز کسی مصیبتی سر این آورد فردا خدا بهش در قیامت عوض میده و جبران این مصیبت می شود به اعلا مرتبه. اینا را اگر ملاحظه کنیم این در جهان شری نیست. شر در مقایسه جزئی با جزئی اتفاق می افته. در کل نظام آفرینش قبل و بعد ملاحظه کنید، تمام حلقات ملاحظه کنید، این شر وجود نداره. هر چیزی به جای خود است، این تیکه مهمه، هر چیزی به جای خود است و هر چیزی به جای خود خیر است. تا ما نمیدونیم چرا اتفاق افتاد خیال میکنیم شر. این عبارت خیلی مطلب بلندی، البته کسانی که دینی قبول ندارند این توجیه قبول نمی کنند، چون این عبارت آخرت مطلب نیست، مکافات عمل مطلب نیست و ما توجه کردیم خیلی از مسائل شر رو با مکافات عمل یا با جزای آخرتی داریم حل میکنیم. اگه کسی اینا رو قبول نداشته خب این راه حل رو نمیره. این راه حلیست که برای کسانی که دین و قبول دارن کافیست، کسانی که قبول ندارن از راه دیگه باز باشون وارد شد، شاید بر اونها نتونیم جواب بدیم که در کل نظام شرعی نیست، اینا رو باید به یه صورت دیگه جواب داد که شر عدمی است، خلق نمیخواد، مخلوق بر عرض، مرضی بر عرض. به این صورت ها باید جواب داد که ابن سینا جواب داده. ولی اون صورتی که خواجه وارد میشه، یعنی تیکه خیلی مختصری اشاره میکنه که در کل نظام شر نیست، توضیح هم نمیده، فقط میگه در کل نظام شر نیست، اینو کسی میتونه قبول کنه که این مسائل دینی پذیرفته باشه. خب چون ما مسائل دینی پذیرفتیم، برای ما مشکلی نداره، ما میتونیم بگیم در کل جهان اصلا شر نیست، هر چیزی به جای خود است، همه چی رو به لحاظ خیر بسنجیم. لذا ما رأیت الا جمیلنی که حضرت زینب در بعد از قضیه عاشورا فرمودن، این جا میفته، چون نسبت به آخرت جمیله، نسبت به دنیا که استفاده های پسر این قضیه که اتفاق افتاد هست. اینا رو که ملاحظه میکنیم، مثلا اونی که اتفاق افتاده دیر نظر نمیرسه. این که کل نظام رو ملاحظه کنید، اشخاص هم با قبل و بعدشون بسنجید، ببینید که اصلا شدید در جهان و این که خود اصلا احتیاج نداره که ما جواب بدیم که چرا این شر از خدا صادر شده. خب صادر شده چون خیر بوده، با لحاظی که ما الان داریم نگاه میکنیم خیر بوده، در واقع شر نبوده و از خیر هم باید خیر صادر بشه. از خیر جز خیر صادر نمیشه و تمام اشیای جهان ذره ذرهش خیر، از هر چی از خدا صادر شده کلش جهنم هم خیر، شیطان هم خیر. شیطان منشأ چه کمالاتی برای انسان میشه، شیطان منشأ چه کمالاتی برای انسان میشه. همه بالاخره کسانی که به مقام میرسن استقامتی در مقابل وسوسه‌های شیطان میکنند. خود استقامت چند مطلبی نیست، شاید اصلا اساس پیشرفت انسان باشه. این مال شیطان. جهنم هم خیر، جهنم هم خیر. الان بگاهی ما به بعضی مسائل پی میبریم، بعضی اتفاقات برای ما میفته که میگیم اگر آخرت نبود جهان خلقت ناقص بود. آخرت نبود یعنی بهش نبود، جهنم نبود. خیلی ظلما رو میبینیم، میگیم اگر این ظلما نمیخواست بعدن جواب داده باشه چی میشد؟ جهان خلقت ناقص بود، یعنی جهنم خیر باید باشه. ما حالا خبر نداریم جهنم چیه، در مقابل چه چیزی قرار میگیره، ولی هیچ وقت خدا خلاف حکمت و خلاف عدالت کار نمیکنه، این چه یقین داریم. پس اگر جهنمی برای کسی شدیدتره، برای کسی ضعیفتره، طبق لیاقتشه. ما پیش خودمون یه ترحمایی میکنیم از روی جهل، فکر میکنیم فلانی فرض کن فلان گناهو کرده، خب این قابل عفوه، مثلا پیش خودمون فکر میکنیم. خب خدا که از ما ارحم الرحیم، که خدا که ارحم الرحیم، از رحمش بیشتره، تا زرگی از ذره رحم ما داریم ترشوه رحم اونه. خب اون ترحم نمیکنه، ما میکنیم. پیداست که یک چیزی هست که من نمیدونم، این ندونستنه ها هر ورداشته بشه آدم توجه میکنه اصلا چیزی به نظر شبیه به نظر نمیرسه. تمام این شروع به خاطر همون مقایسه های محدودی است که ما میکنیم. اگر مقایسه های محدودمون وسیع بشه، ما در کل موجودات رو ملاحظه کنیم، اصلا شبیه نمیرسه. هفت درصد حرف بسیار بلندی و هیچ خطش هم برش وارد نیست، حرف خاصی. من تاشا عرض کردم باید این مسئله شریع رو قبول کنیم. غزالی هم یه حرفی زده، البته غزالی در این مسئله حرف نزده، در یه دیگه گفته، گفته اگر خدا رو عالم میدونی، بس شر نبوده، اگر خدا رو عالم میدونی، حکیم میدونی، قادر میدونی، دیگه بقیهش حرف نزده، بقیهش حرف نزده، هر چی شده درست. خدا قادر است هر کار بخواد میتونه بکنه، نمیشه که مثلا فلانی یه استحقاقی داشته باشه خدا عاجز باشه از اینکه مستحقش باش بده. خدا عاجز نیست، مستحق هر کسی بهش میده. دوم این که خدا عالم است، میدونه که این چی میخواد، چه باید خسارت ببینه یا باید استفاده کنه. اولا عالمه، میدونه. ثانیا قادره، میتونه که کارا رو بکنه. ثالثا حکیمه، هر چیزی رو به خودش قرار میده. وقتی ما این سه صفت رو از خدا ببینیم، اصلا یه حرفی نمیزنیم، همه چی حل. غزالی از این طرف وارد میشه، اینم از راه درستیه، راهی که غزالی رفته راه درستیه، اینم به نتیجه میرسه، منتها به شرطی که ما عالم بودن و قادر بودن و حکیم بودن و خدا رو قبول داشته باشیم. اگه قبول نداشته باشیم، خب باید راه دیگه بریم. شر به لحاظ این آدم، شر به لحاظ این آدم، ماهیت شر هم تعیین کردیم، ولی شر به لحاظ این آدمه در جمع چی؟ بله مسلم وقتی یه اتفاق میفته ما قصه میکنیم، ولی جا داره قصه بخوریم یا نه؟ خب یه کاری کردیم جا داره قصه بخوریم، کارم نشدیم فردا جواب این قصه ما رو خوب میدن، یعنی حسناتی در اختیار ما قرار میدن، ثوابهای ما میدن که ما میگیم کاش پیش از این قصه ما میدادن. چرا؟ بله در کل نظام نگاه کنی شر نمیشه. عرض کردم حرف خواجه که میزنه مال اینجاییست که ما دین رو قبول داشته باشیم. حرفی که ابن سینا میزنه که ماهیت شر تعیین بشه اون مال مطلقه. کسی که دین هم قبول نداشته باشه بهش میگیم آقا ماهیت شر یه امر عدمیست و امر عدمی جعل به ذات نداره، مرضی به ذات نیست، مرضی بالعرضه، مجهول بالعرضه، مقصود بالعرضه. پس خدا این شر رو به خاطر این که شر نیافریده، به خاطر خیرش آفریده، احیانا منتهی به شر شده. اینطوری جواب میدیم کسانی که دیانت رو قبول ندارن، بهشون اینطوری جواب میدیم که الان صدر بحثمون بود و مرحوم لاهیجی هم نقل کرد. اما کسی که دین رو قبول داره میگه اصلا شری نیست، به اصلابی که دین رو قبول ندارن میگیم شر هست، منتها شر مرضی بالعرضه نه مرضی بالذات، مقصود بالعرضه نه مقصود بالذات. و اونا اینطوری جواب میدیم به کسی که دین قبول داره میگه اصلا شری نیست که ما بخوام بگیم مرضیه مقضیه بالعرض مرضیه بالعرض مقصود بالعرض، اصلا ما باید به این بحثه نیست. تفکیک کردیم بین کسی که دین قبول داره و نداره. بحثی که خواجه مطرح کرده بود در آخر که ایشون یعنی مرحوم لاهیجی نقل نکرده، از که این به درد کسی میخوره که دین قبول داشته باشه. کسی که دین قبول نداره همین مباحثی که الان خوندیم داشت تحریف میدیم، میگیم که شرع امر است عدمی و امر عدمی استجابه جعل و ذات نداره، جعل بالعرض داره. فظهر من التفتیش فی هذه الامثال دو مطلب، دو مطلب از این تفتیش روشن شد. مطلب اول این که معلوم شد که شر امر عدمی نیست، امر عدمی است و وجودی نیست، پس وجود خیر است، خیر محض است، لا شریعت است، همونی که در عنوان این مسئله مطرحش کردیم الان ثابت شد. این مطلب اول. مطلب دومی که ثابت شد، معلوم شد که ما مدعای خودمون رو با مثال تبیین کردیم. از اونجا معلوم شد که ما احتیاج به استدلال نداشتیم، اگه احتیاج به استدلال داشتیم که نمیتونستیم به مثال اکتفا کنیم. از اینجا معلوم شد که مدعای ما یه مسئله بدیهی که لازم است برش تنبیه کنیم، نه لازم است برش استدلال کنیم. اگر لازم بود استدلال کنیم با مثال که ما نمیتونیم مطلب رو تمام کنیم، در حالی که دیدید با مثال مطلب رو تمام کردیم. از اینجا معلومه که مدعای ما اولا درسته، ثانیا با یک تنبیهی درست بودن ثابت میشه، احتیاج به استدلال نداره. فظهر من التفتیش فی هذه الامثله، از جستجویی که در این مسئله کردیم، دقتی که در این مثال ها کردیم، معلوم شد اولا که وجود خیر محض است و ان الشر ليس الا العدم. این مطلب اول معلوم شد. مطلب دوم و ان ایرادها یعنی ایراد الامثله، ذکر این امثله ليس لاثبات هذه المقدمه و تفریحا، این که ما این امثله رو گفتیم نه برای این است که این مقدمه رو اثبات کنیم و تصریح کنیم. مقدمه یعنی همون مدعا که الخیر و الوجود خیر و محض لا شریعت فی، مقدمه یعنی اون، بلکه خواستیم تنبیه کنیم علیها بر این مقدمه و توضیح بدهیم. فالمناقشه فی امثال ذلک لیس بقادر بقاطعه فی شیء. خب حالا اگه چیزی ما در این مثالهایی که ما گفتیم مناقشه کرد، خسارتی وارد نمی کنه. اون امری که ما گفتیم امر بدیهی است، احتیاجی به تنبیه داشت. حالا در مثالهای ما اگه خسته کردیم تنبیه ما رو مختل کردید، ولی اصل مدعامون که ثابت است. پس مناقشه فی امثال ذلک در مثال در امثال آنچه که گفتیم لیست به قاده هستون فی شئین، هیچ درن به هیچ جا نمیزنه، فقط تنبیه های خورده متزلزل میکنه، ولی اصل مدعا رو تخریب نمیکنه. المثلت الثامنه زیبا یا زشتی؟ نه زیبایی و اینها رو در جای دیگه بحث می کنن، در فصل دیگه در اشارات بحث شده، ولی اینجا ربطه بحث ما نداره که مطرحش کنیم. اصلا ما زشتی رو شر به حساب نمیاریم. بله؟ ما اصلا زشتی رو شر به حساب نمیاریم. حالا باز اونم اگر سر به حساب بیارید مالی نداره، با همین جوابایی که گفتیم جواب داده میشه. چه عواملی دست به دست دادن تا این موجود زشت، حالا چه انسان چه غیر انسان، به وجود آمد؟ چه عواملی؟ عوامل همه وجودی هست، هیچ کدومشون شر نیستن. حاصل از اینها که یک امر عدمی است، یعنی عدم کمال جسم. اگر ما زیبایی رو کمال جسم قرار بدیم، عدم کمال جسم که اون زشتی باشه میشه شر. خب اون وقت عوامل وجودی که منتهی به این شر شدن میشه شر بالعرض، خود این نمیشه شر بذار. همین حرفایی که در بقیه مثال ها زدیم در این مثال ها میزن، در صورت که ما زشتی رو شر بدونیم. اگر شر ندونیم که راحت. نه، وظیفه ما چیست؟ یه حرف نتیجه این ظلمی که بر ما واقع شده. بله خیلی، ما وظیفه داریم، عرض میکنم وظیفه ما حرف دیگه است. به ما رو موظف کردن که در مقابل ظلم بایستیم. در این حال اگر گفتن ناتوان شدی و نتونستی بایستی، نگران نباش، ما جزاتو در آینده، جزای تو رو و جزای اون ظالم رو میدیم. اینا اصلا اینا همه رو با هم جمع میکنیم. ما وظیفه‌مونی که ندیده نمیگیریم. شما میفرمایید که چون در آینده خیلی به ما واصل میشه، پس ما منتظر بشیم شری بر ما وارد بشه تا اون خیر دستمون برسه. اولا اون خیر مستند است، یعنی جزای کسی است که وظیفه‌شو انجام داده، وظیفه‌شو انجام داده و به شر مبتلا شده. کسی که وظیفه‌شو انجام نده در آینده نه تنها بهش جزا نمیدن، مؤاخذه‌ش هم میکنن. این همه رو با هم ملاحظه کنیم. بله، یعنی ما افرادی رو بر خودمون مسلط کنیم تا بر ما شر وارد کنن تا در قیامت پاداش بیشتری ببینیم. اینطور میفرمایید دیگه؟ در حالی که اگه من این کارو بکنم، همونجا خود منو مؤاخذه میکنم که چرا این کار کردی، خلاف وظیفه عمل کردی. ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، بعد اگر شری پیدا شد این شر برام خیر. اما اگه وظیفه رو انجام ندادیم، خودمون با دست خودمون شر رو درست کردیم. باقت من اصلا این توجیهی که ما میکنیم توجیه درون دینیه، یعنی توجیهی است که با قبول دین ما این توجیه میکنیم. اگه دین رو قبول داشته باشیم، وظیفه رو قبول بدیم، که وظیفه‌مون باید عمل کنیم. بله، جایی که از دستمون در رفته نتونستیم مقاومتی بکنیم، یا بالاخره حالیمون نبوده توجه، بالاخره باید از صورتی که مؤاخذه نشیم، اگه شری بر ما وارد شد و خیره، نه که ما منظلم بشیم، حاضر بشیم به خاطر عوض بیشتری که در آینده انتظارشو داریم شر فعلی رو بپذیریم. این خودش به وجود آوردن شره، ما رو جز کسانی میکنه که در اونجا مؤاخذه بشیم، مثل شرها، مثل به وجود آورنده شرها معذب بشید. بالاخره این بهانه به دست ما نمیدین توجیه شما شنید. اصلا توجیه بسیار بلند، در بارش فکر کنید که چش اشکال نمی کنید. بسیار حرف بلندی، حرف خاطر انسان باید در تمام جوانبش فکر کنید، وقت میبینید که جا میفته. بله، اگر بدیهی چی؟ خب بگه در همه بدیهی خلاف نمیشه. قبلا بارها بیان کردیم، بارها بیان کردیم که بدیهی دو قسمه، بدیهی واضح و بدیهی خفی. بدیهی واضح مثل الکل اعظم من الجوز، این احتیاج به اثبات نداره که همه میفهمن. بدیهی خفی مثل الممکن محتاج علت تامه، احتیاج به اثبات داره، منکر هم پیش داریم. افراد دیدیم که منکر این بدیهی هست. پس بدیهی واضح هم بدیهی خفی، هم منکر میتواند منکر داشته باشد هم میتواند من با میتواند مورد اثبات قرار بگیره. این به خاطر اینه که اطراف شما تصور درستی نشده. اگر تصور درستی داشته باشیم قبول میکنیم. ما اگه کسانی که در این مسئله شر با ما مخالفن تصور درستی بهشون بدیم تصدیق میکنن. نوعاً اشکالاتی که میشه بر اثر درست تصور نکردنه، نه اینکه بعد از تصور تصدیقش خلالی داشته باشه. تصدیق مشکلی نداره، پس امر امر بدیم. المثلة الثامنة فی نفی المضادت و المماثلت عن الوجود مع شیء من الاشیاء لیبقى مجرد و مخالفته بدون المنافات مع جمیع المعقولات. عنوان عنوان عجیبه. تمام مطالبی که ما میخوام بیان کنیم تو این عنوان هست. درباره وجود سه چیز تصور میشه که دو تا شما نفی میکنیم، سومی باقی میمونه. البته اگر بخوام با تحقیق حرف بزنیم، وجود دو جور لحاظ میشه. در یک لحاظ هیچ کدوم از این سه چیز رو نداره. در یک لحاظ احتمال داشتن این سه چیز طرح میشه، ولی دو تاش باطل میشه، یکیش باقی میمونه. بعداً بیان خواهیم کرد که وجود رو به دو لحاظ لحاظ میکنیم. در یک لحاظش اصلا این از این سه تا خبری نیست، در یک لحاظش این سه تا محتمل میشن، منتها دو تاش رد میشن، یکیشون باقی میمونه. این سه چیز مضاد، مماثلت، مخالفت، این سه تا. ما بیان میکنیم که وجود مضاده با شیئی ندارد، مماثلت هم با شیئی ندارد. بعد از این که این دوتا رو رد کردیم و باطل کردیم، یبقا که مخالفت داشته باشد. تازه وقتی هم که مخالفت داشت، مخالفتش به منافات نیست. مخالفت داره ولی منافات نداره. این همه باید طبیعی میشه. الان سه تا مطلب گفتیم، در بیان سومی چهارمی هم درست شد که منافات باشه، اونم با توضیح داده بشه. ایشون میفرماد ما نفی میکنیم مضاده وجود باشه این من الاشیاء و مماثلت وجود باشه این من الاشیاء رو، هر دو رو نفی میکنیم تا مخالفت باقی بماند. همینجا باید بحث کرد که چطور با نفی این دوتا سومی باقی میمونه. اینا همه انشالله در شرح معلوم شد. بعدم که مخالفت باقی میمونه، میگیم مخالفت بدون منافات، فقط مخالفت نه منافات. من عنوان بحث رو با عبارت شرح و مصنف رو بخونم، شرح رو اگر رسیدیم شروع میکنیم، اگر نه نه. پس اصل مطلب روشن شد، یعنی مدعا روشن شد، اما تبیینش مونده. ما مدعا رو تفسیر بکنیم تا ببینیم به تبیین میرسیم. مثلا هشتم، در نفی مضاده و مماثلت هست از وجود. عن الوجود، عن الوجود متعلق به نفیه. مع شیء من الاشیاء متعلق است هم به مضاده هم به مماثله. یعنی مضاده وجود با شیء من الاشیاء، مضاده با شیء من الاشیاء، مماثلت با شیء من الاشیاء نفی می شود عن الوجود. عبارت اینطور معنا می کنه، مضاده با اشیاء و مماثلت با اشیاء نفی می شود از وجود. پس وجود نه مماثلت با اشیاء دارد، نه منافات با اشیاء دارد، نه مضاده با اشیاء دارد. نفی می کنیم لیبقا. این لیبقا مفعول لاجله برای نفی. نفی می کنیم تا باقی بماند مجرد مخالفت وجود بدون المنافات مع جمیع المعقولات. مع جمیع المعقولات متعلق به مخالفت. تا باقی بماند مخالفت وجود با جمیع معقولات، اما مخالفت بدون منافات. عیبی هم نداره که مع جمیع المعقولات رو متعلق به منافات هم بگیرید. متعلق به مخالفت هست، متعلق به منافات هم بگیرید نداره. بگید تا باقی بماند مخالفت وجود با جمعی معقولات، نه منافات وجود با جمعی معقولات. اون وقت مجرد، لفظ مجرد که آمده خودش بدون منافات افاده میکنه. مجرد مخالفت یعنی دیگه منافات توش نباشه، فقط مخالفت باشه. اما بدون منافات رو ذکر میکنن تأکیدن تا بیشتر این لفظ مجرد تأکید بشه. پس بدون منافات همون مفاد مجرد رو داره افاده میکنه، منتها مفاد مجرد رو تفصیل میده. خود مجرد مجملا میفهمونه بدون منافات رو، ولی ما به این اجمال اکتفا نمیکنیم، برای تبیین بیشتر بدون منافات رو اضافه میکنیم. عبارت دقت کنید، این عنوان عنوانیست که خود مطلبش اگه خود عنوانش اگه روشن بشه خیلی از مباحث شرحی که در این عبارت میاد معلومه. و الی ذلک، یعنی به همین عنوانی که ما الان در این مسئله گفتیم اشاره کرده مصنف، به قولش گفته ولا ضد الله یعنی ولا ضد للوجود، ولا مثل یعنی ولا مثل للوجود، ستحققت مخالفته مع المعقولات، پس محقق می شود مخالفت وجود با معقولات. حالا میگیم چرا با معقولات، اینم باید بحث بشه. مخالفت وجود با معقولات، با سیفیلیس نمی سنجید، فقط با معقولات می سنجید. این بعدا روشن میشه که چرا ما وجود رو با معقولات می سنجید، میگیم مخالفت داری یا نداری. و لا ینافی ها، مخالفت حاصل میشه ولی لا ینافی این وجود اون معقولات رو. وجود با معقولات منافاتی نداره، بلکه قابل اجتماعه، اما مخالفت داره. وقتی بعد باز فرق بین مخالفت و منافات هم روشن بشه، که البته ظاهرا روشن هست، ولی باز هم تبیین میکنیم که روشن بشه انشاءالله. بیان ذالک ظاهرا نمیرسیم، میمونه برای جلسه آینده، ولی اصل مدعا معلوم شد انشاءالله. توضیحش آینده معلوم میشه.
چون گفتید تو علم غیر و مخصر بودن شده بله اما تو محکم شهر اومدین قبل رو شد درسته
نه غیر مخصر
غیر لایق بودن چه غیر مخصر بودن بود از اما مثلا شد جهر واسه من نه جهر خوشم بیاد از جهر شد بسن من خوشم بیاد
ما در شهر ما در شهر شد کردیم احده ما رو یعنی یا نالایق بودن یا نامطلوب بودن. این نامطلوب نیست این که این نالایق هست علم و مثال دادن. علم اگر مثلا نامطلوب منه علم هست سلام
شر،
ولی شر نیست بخاطر اینکه نالایق
هست. نالایق نیست غیر مرشد که
هست غیر مرشد
این هست بگیم شما بعدا میاده علم دو شد
میکنم غیر مرشد باشه علم در اینجا سر بکنم
علم سر میکنم
شرم
شرم صفر کنه دیگه. یکی از احد همه از غیر موثر بودن و نالایق بودن این صفر کنه شرم صفر کنه دیگه. زنیش نصده رو نمیتونه چون فیده کنه که علم باشه شرم باشه.